رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و در این بخش برنامه نیز با شما. در ابتدا سرخطی اخبار. دانشمند ازبک میگوید طرفدار بمب باران نیروگاه راغون نیست. روسیه واردات مواد خوراکی از آمریکا و اتحادیه اروپا را ممنوع کرد. جان کری برای حل بحث انتخابات به افغانستان رفت. در دوشنبه مسابقات جهانی تکواندو آغاز شد. تفصیل خبرها. رستمجان عبدالله اقتصاددان و اکادمیک ازبک میگوید هیچگاه طرفدار بمباران نیروگاه برقی آبی راغون در تاجیکستان نیست، هرچند نمیخواهد که ساختمان نیروگاه تکمیل شود. در یک مقاله که از نام او نشر کردند آمده است ازبکستان باید برای پیشگیری از تکمیل نیروگاه راغون ساختمان آن را بمباران کند. رستمجان عبدالله روزی 7 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت مطلبی که از نام او در تارنامه جنجالی سنترازیا چاپ کردند به قلم وی تعلق ندارد. او افزود همیشه تاجیکان ازبکا را یک مردم می داند.
من در همه جا گفتم که ازبکها و تاجیکان یک خلقند که به زبانهای مختلف حرف می زنند. و من در زمینه پژوهش های علمی تاریخی خود اثبات کردم که آنها هم اصلا ازبکانی می باشند که به زبان فارسی گپ می زنند.
حکومت ازبکستان میگوید در صورت بنیاد سربند بزرگ برای نیروگاه راغون در تاجیکستان صدها هزار نفر در آن کشور بیاب میمانند، اما دولت تاجیکستان گفته است این ادعاها بی اساس است و با وجود بنیاد راغون مجرای رودخانه پنج کم نمی شود. دولت روسیه گفت که واردات اکثر مواد خوراکی از آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا و نروژ را ممنوع میکند. من این خرید گوشت و شیر مهمه و میوه و سبزوات و دیگر محصولات شیری از آن کشورها پاسخ روسیه به تحریمات است که کشورهای غربی برای عملکردهای روسیه در اوکراین علیه مسکو اعمال کردند. دستور منع واردات را دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه در جلسه حکومت روزی 7 آگوست اعلام کرد. دستور از همین روز حکم اجرا گرفت و برای یک سال ادامه مییابد. آمریکا روز 6 آگوست گفت که روسیه با چنین کار به اقتصاد خودش زیان میرساند. دمیتری مدودف همچنین افزود روسیه مسئله منع پرواز هواپیماهای غربی در حریم هوایش را بررسی میکند. در صورت این گونه تحریم خرج پرواز شرکت های هواپیمایی برای رسیدن با آسیا بسیار زیاد می شود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای فرونشاندن بحث و تنش میان دو رقیب نامزد به مقام رئیس جمهوری افغانستان وارد کابل شد. قرار است او شام 7 آگوست با عبدالله و اشرف غنی گفتگو کند. بحث این هر دو در رابطه با نتیجه انتخابات ریاست جمهوری روز 14 ایون همچنان ادامه دارد. دکتر عبدالله میگوید هنگام شمارش رأی مردم مقامات به نفع اشرف غنی تخلف کردند. در این زمان 8 میلیون آرای مردم زیر نظر سازمان ملل بازشماری می شود. جان کری همچنین قرار است با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان ملاقات کند و بعد از این برای شرکت در یک نشست امنیتی روز 8 آگوست به میانمار می رود. دفتر ریاست جمهوری افغانستان روز 7 آگوست با نشر بیانیه گفت که نتیجه انتخابات باید همین ماه اعلان شود. مقامات رسمی تاجیکستان و ایران مسائل آمادگی و برنامه سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به دوشنبه را بررسی کردند. عبدالفایز عطایف سخنگوی وزارت امور خارجه روز 7 آگوست بر رادیو آزادی گفت آمادگی به سفر رسمی حسن روحانی در دیدار نظام‌الدین زاهدی معاون وزیر امور خارجه و اسماعیل محصولی معاون وزیر نیروی ایران در دوشنبه مطرح شد. قرار است حسن روحانی روزهای 12 و 14 سپتامبر برای شرکت در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به تاجیکستان و در آن روزها سفری رسمی هم انجام بدهند. بعد از رسیدن به مقام رئیس جمهور در ایران در یک سال پیش او تا کنون به تاجیکستان سفر نکرده است. یک شهروند اسپانیا را که در لیبریا به بیماری ایبولا گرفتار شد به وطنش برگرداندند. میگل پخارس کشیش اسپانی را که در بیمارستان در لیبریا کار میکند با یک هواپیمای جنگی روز 7 آگوست به مادرید آوردند. بیماری کشنده ایبولا تا کنون در غرب آفریقا هزار نفر را کشته است. و در شهر دوشنبه مسابقات قهرمانی جهان اوید بعد تایکواندو ITF در بین نورسان و سابقه داران شروع شد. در این مسابقه که برای اولین بار در تاجیکستان صورت میگیرد 600 ورزشکار از 52 کشور نیرو میآزمایند. در مسابقات قهرمانی جهانی تایکواندو ITF تاجیکستان را 43 ورزشکار از آن جمله 20 دختر نمایندگی میکنند. و شنونده عزیز، برای دریافتی اخبار از این هم بیشتر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی آزادی.org. We'll be right back.
آزادی در امواج نو
از 7:30 و وقتی دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9، سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره وادبیرد روی موجی 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در محوره یمال و همچنین از یسادیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org
ozodi.tj
و ruozodi.org. مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر با شما و حالا شما دعوت میکنم به عنوان چندی از گزارش های توجه فرمایید که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر تقدیم میشوند. روسیه برای یک سال از محصولات خوراکی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا دست میکشد. در تاجیکستان 99% مردم برای آگاه شدن از آن چی در دور و برشان میگذرد به تلویزیون رو میارند. اکادمیک اوزبک میگوید هیچگاه نگفته است که نیروگاه راغون را بمب‌باران کنند و ترجمان روس صاحب جایزه دولتی تاجیکستان شد. طوری در خبرها نیز گفتیم، روسیه از روز 7 آگوست خرید مواد آذوقه از آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا را بس میکند. از این بعد شرکت‌های روسی حق ندارند از آن کشورها برای یک سال گوشت گاو و گوشت خوک و مرغ و ماهی و میوه و سبزیجات بخرند. مسکو گفت این دستور یک پاسخ به تحریم‌های کشورهای غربی است که برای عملکردهای روسیه در اوکراین علیه مسکو جاری کردند. در این باره همکارم در رادیو آزادی سید قاسمی قیامپور گزارش می‌دهد.
از واکنش مسکو به تحریم‌های غرب، نخست وزیر دمیتری مدودیف روز 7 آگوست در جلسه حکومت روسیه خبر داد. در این جلسه که پاره‌ها از آن از طریق شبکه‌های تلویزیونی روسیه پخش شدند، نخست وزیر گفت تصمیم در این باره با دستور رئیس جمهور پوتین گرفته شده است. دمیتری مدودیف افزود که کار گرفتن از تحریم آنقدر خوب نیست و برای ما این گونه تصمیم گرفتن هم آسان نبود، ولی ما باید این کار را انجام می‌دادیم. نخست وزیر روسیه همچنین گفت
می‌خواهم مخصوص قید کنم که این چاره‌ها به محصولات غذایی برای کودکان و محصولاتی که خود آدمان در این کشورها در چهارچوب قوانین گمرکی ما خریداری می‌کنند دخل ندارند.
в этих странах в рамках нашего таможенного законодательства.
امبارگوی مواد آذوقه کشورهای غربی بلافاصله شروع می شود و قرار است که یک سال ادامه کند. دمیتری مدودیف گفت اگر شریکان ما از برخوردی سازنده کار بگیرند، آن وقت حکومت روسیه شاید شرطهای تحریم‌هایش را بازنگری کند. 6 آگوست ایالات متحده اظهار نمود که همه گونه واکنش مسکو به تحریم‌های غرب انزوای روسیه از جامعه بین‌المللی را عمیق‌تر خواهد کرد. لاورا لوکاس مگنوزون نماینده کاخ سفید گفت انتقام مسکو از شرکت‌ها و کشورهای غربی در پاسخ به تحریم‌های واشنگتن و بروسل فقط به ضرر اقتصادی روسیه انجام خواهد شد. او از یک اظهارات پیشینی بانک مرکزی روسیه یادآور شد که بر پایه آن منع واردات محصولات آذوقه تورم را در روسیه افزایش خواهد داد. اما دمیتری مدودیف مطمئن است که منع واردات محصولات آذوقه از خارج کشور تکان برای رشد کشاورزی در روسیه می شود. روسیه همساله از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با مبلغ 2 میلیارد یورو میوه و سبزیجات و از آمریکا با مبلغ تقریبا 1 میلیارد و 400 میلیون دلار مواد آذوقه و تولیدات کشاورزی وارد می کند. نخست وزیر روسیه در جلسه حکومت همچنین گفت که روسیه به طور جدی موضوع منع پرواز هواپیماهای شرکت های هواپیمایی غرب از حریم روسیه و ضمن پرواز آنها به کشورهای آسیایی را بررسی میکند. این تصمیم مسکو خراجات شرکت ها و طول پرواز هواپیماها را بیشتر خواهد کرد. دمیتری مدودیف افزود
есть одно решение, которое правительством принято.
یک قرار هست که از سوی حکومت قبول شده است. گپ سری قطع خط سیرهای ترانزیتی شرکت های هواپیمایی اوکراینی می رود که از طریق حریم هوایی روسیه به چند کشور آذربایجان، گرجستان، ارمنستان و ترکیه پرواز می کنند.
целый ряд стран: Азербайджан, Грузию, Армению и Турцию.
چند قبل شرکت هواپیمایی دبرلیوت بر اثر تحریم‌های اتحادیه اروپا فعالیتش را متوقف نمود. با گفته مدودیف، روسیه می‌تواند عاید به واردات هواپیماها، کشتی‌های حربی و ماشین‌های تولید کشورهای غربی محدودیت جاری کند. از این پیش مسکو واردات بعضی از محصولات کشاورزی از اوکراین، مالدوا و چند کشور اتحادیه اروپا از جمله لهستان را منع کرد. امبارگوی مواد آذوقه و محصولات کشاورزی پاسخ مسکو به تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا در ماه گذشته است که بار اول بخش‌های گوناگون اقتصادی روسیه را هدف گرفتند. تحریم‌های اتحادیه اروپا که در واکنش به پشتیبانی مسکو از جدایی‌خواهان روستابار در شرق اوکراین و ضمیمه شدن نیم جزیره قریم به روسیه اعلان شدند، دسترسی بانک‌های تحت نظر دولت روسیه را به بازار سرمایه‌ای اروپا می‌بندد. همزمان فروش سهام و کاغذهای قیمت‌بهای روسیه هم در بازارهای بورس اروپا منع می‌شود. بر روی خط تحریم‌های اخیر بزرگترین مؤسسه‌های مالیوی روسیه، سبربانک و وی‌تی‌بی شامل شدند. وزارت امور خارجه روسیه 30 یول تحریم‌های اتحادیه اروپا را بی‌معنی و اقدامی غیر مسئولانه ارزیابی کرد و گفت این تحریم‌ها ناگزیر به بالا رفتن نرخ مواد سوخت در اروپا سبب خواهد شد.
همکارم سید قاسمی قیام‌پور گزارش می‌داد. بعد از یک آگهی کوتاه برنامه را با صحبت و گزارش ها دایر به تاجیکستان ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در باره نیروگاه راغون صحبت میکنیم. دو سه روز باز است هیاهو سر این نیروگاه ادامه دارد. رستم جان عبدالایف، دانشمند ازبک، از نام او مقاله جنجالی در تارنامه سنترازی چاپ شد. در صحبت با رادیو آزادی گفت هیچگاه طرفدار آن نیست که ازبکستان نیروگاه راغون را بمب باران کند. همکارم سلیم ایوبزاد در صحبتی که با رستم جان عبدالایف روز 7 آگوست انجام داد، خواست از او پرسید که واقعا مقاله در وبسایت سنترازی را خودش نوشته است.
نه، من در آنجا 20 مقاله به نشر رساندم و ظاهراً دشمنان ما از این حالت استفاده کرده چون این مقاله را به آنجا فرستادند. من زیدی ساختمان نیروگاه برق آبی راغون هستم و پیشتر هم در این باره گفتم، اما در مورد بمب باران هرگز چیزی نگفتم و هرگز چیزی ننوشتم.
جناب عبدالله، شما چه خل فهمیدید که این مقاله در آن تورنما نشر شده است؟
با من زنگ زدند و مثل شما جورنالیستان زنگ می زنند از تاجیکستان و جایهای دیگر. با من نامه ها می رسند، از جمله در فیسبوک می نویسند، در همه جا می پرسند، سوال می دهند.
برای سوء استفاده از نامتان شما تورنمای سنترازارو را به دادگاه می کشید؟
چی فایده از این؟ و من به کجا عرض می کنم؟ تورنما در روسیه است و من در ازبکستان زندگی می کنم و از این خرج من خیلی زیاد خواهد بود. چی در کار است به من؟ بله، اگر نهادهای ازبکستان تحقیق کنند و ضرور دانند که باید به دادگاه مراجعه کرد، خودشان مراجعت میکنند. شخصا من چنین نیت ندارم. اگر این تصدیق نشود، من نمیدانم، با آنها درخواست فرستادم تا به من روشن کنند که چی گونه و از کجا این مقاله به دست آنها رسید و اگر آنها جواب دهند، اما آنها هنوز به من جواب ندادند. شما خود اگر برایتان مشکل نیست به آنها زنگ زنید و نتیجهش را به پشت الکترونی من هم فرستید. آنگاه من هم آگاه میشوم، زیرا آنها به من پاسخ نمیدهند. نمیدانم، برای آنکه به دادگاه عرض شود باید از لحاظ حقوقی معین شود که این تورنما گناهگار است یا نی. در آن زیاده از 20 مقاله من نشر شده است. شاید فکر کردند که این مقاله نوبتی من است. این زمانی معلوم می شود که آنها به من پاسخ دهند و من به نهادهای حفظ حقوق مراجعه کنم.
پس به دادگاه می کشید، ها؟
بله، اگر آنها به من فرستند، من با آنها اظهار داشتم که به نهادهای حفظ حقوق ازبکستان مراجعه میکنم که آنها این مسئله را تحقیق کنند.
بسیاری ها از تاجیکستان نوشتند که این مقاله با دوستی دیرینه بین مردمی تاجیک و ازبک ضربه است. شما با آنها چی پیام دارید؟
من به این خوانندگان پیشنهاد میکنم که مقاله های دیگری مرا خوانند. من در همه جا گفتم که ازبک ها و تاجیکان یک خلقند که به زبان های مختلف حرف میزنند و من در زمینه پژوهش های علمی تاریخی خود اثبات کردم که آنها هم اصلا ازبکانی میباشند که به زبان فارسی گپ میزنند و تمام.
شما از آنها عذر میپرسید که با استفاده از نامتان به دوستی آنها زیان رسانیده شد؟
نه، اینجا روشن است که من گناهگار نیستم. پس چرا من بخشش میپرسیدم؟ من این مقاله را ننوشتم. برای عذرخواهی یگان سبب نیست. این را باید بگذار تارنمای سنترازی معاین کند. من حالا میخواهم در این بابت نیز به آنها مراجعت کنم و تمام.
رستم جان عبدالویف اکادمیک ازبک با همکارم سلیم ایوبزاد صحبت میکرد و در شرح این صحبت در وبسایت رادیو آزادی یک کاربر نوشته است که اینجا به فکرم سراسیمگی شد. عموما از تارنامه سنترازیا رو اقتباس یا مقاله آوردن خطا است. اونجا گپای نوشته میشوند که بمب بارانی روغن از آن بازیچه میتابد و یگان کس زیر نام خود نمی نویسد و مقصد تنها خلقهای آسیای میانه را بازیدی هم شوراندن است. نوشته است این کاربری وبسایت ما و شما هم نظر اندیشوی خود را در این باره به ما نویسید چی در وبسایت آزادی نقطه آرگ و چی در صفحه آزادی در فیسبوک.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
یک نظرسنجی در تاجیکستان نشان داده است که 99% مردم برای آگاه شدن از رویدادهای تاجیکستان و هم جهان از تلویزیون استفاده میکنند. این تحقیق را مرکز نظرسنجی زیرکلا در دوشنبه همراه با یک سازمان خارجی در بین 2,500 ساکنی تاجیکستان انجام دادند. این تحقیق از سال 2012 و 2013 است و با نظر داشتی گذشته تقریبا 2 سال از زمان تحقیق، حالا متخصصان میگویند که تمایل در زمینه دسترسی به اطلاعات تغییر یافته است و در این باره همکارم شهلای گلخواجه گزارش می‌دهد.
یک پژوهش در تاجیکستان معلوم کرده است که تلویزیون در سرگاه رسانه‌های الکترونی در کشور قرار دارد و 99% مردم از آن به عنوان منبع اطلاعات استفاده می‌کنند. این پژوهش از سوی مرکز تحقیقات اجتماعی زرکلا در همکاری با سازمان غیردولتی هلندی فری پرس ان لیمیتد تا سال‌های 2012 و 2013 در میان 2,500 جمعیت از 15 ساله بالای مناطق مختلف تاجیکستان انجام شده است. گلنورا بگنظر و رهبر شرکت زی انالیتیکس گروپ شریک مرکز تحقیقات اجتماعی زرکلا روز پنجشنبه 7 آگوست ضمن معرفی نتیجه‌های پژوهش شهری بزرگ وسایل اخبار عمومی الکترونی در تاجیکستان، هدف از این پژوهش را معین کردن میزان توجه ساکنان به رسانه‌های الکترونی عنوان کرد و گفت که پرسش مذکور تنها فعالیت وسایل اخبار عمومی رقمی را فرا گرفته است. خانم بک نظر و افزود: در پای این پرسش که تاریخ تلفن و همچنین صحبت روبرو انجام شده است، معلوم شد که 21% پرسیده شده ها برنامه های اطلاعاتی را با زبان تاجیکی، اما برنامه های تفریحی را اکثرا با زبان روسی تماشا میکنند. آنهایی که شبکه تلویزیون را تماشا میکنند 73% خبرهای تاجیکستان، 61% خبرهای بین المللی و 58% دیگر خبرهای روسیه را دنبال میکنند. سبب توجه ساکنان تاجیکستان به خبرهای روسیه به مهاجرت مهنتی میتوان ربط داد. زیرا با اون که اکثرا مهاجران کاری محض در روسیه کار و زندگی میکنند، متناسبا ساکنان تاجیکستان همیشه تلاش میکنند همه حادثه هایی که در آن کشور میگذرد در جریان باشند. به گفته گلنورا بگنظر و این پژوهش مشخص کرده است که بیش از 82% نظردهندگان از آنتنه های محوره‌ای، نزدیک 28% از موج قبول کننده های خانگی و 1.5% از تلویزیون های کابلی استفاده میکردند. ضمناً در سرگاه رسانه های الکترونی باقی ماندن تلویزیون در تاجیکستان در حالی است که تحلیلگران میگویند ساکنان تاجیکستان اطلاعات را اکثرا از شبکه های تلویزیون های خارجی دریافت میکنند. از نظر آنها به صورت عموم تلویزیون های تاجیکستان نمیتواند همچون منبع مستقل خبری خدمت حکومت کند، زیرا شبکه‌های دولتی بیشتر ترغیبگر سیاست‌ها و ایدئولوژی حکومت هستند. عبدالملک قادر تحلیلگر تاجیک در این زمینه گفت:
تلویزیون به خصوص تلویزیون‌هایی که زیر کنترل حکومت هستند، نیازی مردم روشنفکر، مردم باسواد را برای گرفتن دسترس کردن اخبار بی‌طرفانه، بی‌غرضانه نمی‌تواند که قانع گرداند، چون متاسفانه تلویزیون های ما امروز همیشه یک طرفه خبر پخش میکنند و از واسطه دسترس نمودن خبر به واسطه ترغیب و تشویق تبدیل یافتند.
در همین حال پژوهش زرکلا نشان داده است که در رده معروف‌ترین منبع‌های خبری در تاجیکستان رادیو در جای دوم قرار دارد و 26% پرسیده شدگان گفتند رادیو را گوش میکنند، ولی جالب این است که 17% این نظر دهندگان رادیو را از روی عادت میشنوند. ولی برخلاف تجربه های پیشین که گفته میشد مردم تاجیکستان برای دریافت خبرهای الटरनेटیوی از اینترنت استفاده میکنند، پژوهش زرکلا میگوید 80% آنهایی که وارد تور جهانی میشوند به خاطر تفریح بوده است. قهرمان بقازاده رهبر مرکز نظرسنجی زرکلا در این باره گفت:
اگر در مورد اسپسیفیک تاجیکستان گپ زنیم، استفاده برندگان اینترنت مثلا در بین مردها زیادتر است نسبتا در بین زنها، یعنی که اینم یک نشانه میباشد که ممکن شاید زنها با کامپیوتر تلفن موبایلی دسترسی کمتر داشته باشند. این یک نابرابری است که کیروی تشویش است، چون که مرد و زن باید شرایطی برابر داشته باشند و در این مساله البته اینترنت که شرایط های بی‌پایان دارد، هم برای گرفتن اخبار هم برای خواندن و سیتر کردن جهان بینی، البته دسترسی زنها زیادتر میشد، به فکرم خوب میشد.
اما دستاندرکارانی پژوهش میگویند که وضع در مورد استفاده شبکه جهانی اینترنت در تاجیکستان نسبت به یک سال پیش تغییر و شماره کاربران آن افزایش یافتند، زیرا طبق اطلاع خدمات علاقه تاجیکستان فعلا تعداد استفاده برندگان اینترنت در کشور 48% را تشکیل میدهد. شهلا گلخواجه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
میان آنهایی که سال روان بعد دریافت جایزه دولتی تاجیکستان به نام روداکی سزاوار شدند، شاعر و ترجمان روس میخیل سینلنیکوف نیز است. به این جایزه او برای کتاب اوگنیزنک یا نشانه‌های آتش که از شعرهایش درباره تاجیکستان و ترجمه آثار شعرهای معروف تاجیک مرتب شده است، سزاوار دانسته شد. میخیل سینلنیکوف اشعار دهها شاعری بزرگ فارس و تاجیک از جمله روداکی و حافظ و قنوات و لایق را به زبان روسی برگردان کرده است. در یک صحبتی اختصاصی از او پرسیدیم که محبتش به ادبیات فارس و تاجیک از کجا سرچشمه میگیرد. از زمان نوروسیاش که در شهر فرونز بیشکک امروز زندگی میکرد.
اصلا سالهای نورسی من نه در بیشکک بلکه در اوش سپری شده اند و راه اوش خاروغ برای من از آن آوان آشناست. من در خانواده فرهنگیان چشم به عالم هستی کشادم و هنوز از زمان نورسی در باره بزرگی نظم فارس و تاجیک با خبر بودم، البته توسط ترجمه ها. من از سین تقریبا 12 سالگی با مطالعه اشعار حافظ و جامع و بیدل شروع کردم و در آن آوانی نورسی به من رمانهای صدرالدین عینی هم تأثیر عمیق داشتند. بعدن پس از مقیم شهر مسکو شدن در سال 1969 من به ترجمه شعر پرداختم. اول شعرهای شاعران تاجیک را برگردان میکردم، بعدن به ترجمه اشعار بزرگان عجم شروع کردم. برای من آن سالها آشنایی با شاعر تاجیک حبیب الله فیض الله خیلی مهم بود، آشنایی که به دوستی تبدیل شد. ما همراه در کورس‌های عالی ادبی در مسکو در سمینار الکساندر پتروویچ میژرف تحصیل میکردیم که او راهنمای من به ادبیات بود. او ما را با هم آشنا کرد و از همان وقت دوستی ما شروع شد.
و در ادامه صحبت از جناب سینلنیکوف همچنین پرسیدیم که شما انتولوژی یا دیوان شعرهای ادیبان روس درباره تاجیکان و تاجیکستان را تهیه کردید و بگویید که در ادبیات روس واژه تاجیک کی بار اول وارد شد.
Конечно, слово таджик в русскую поэзию проникло поздно, но мы должны البته واژه تاجیک در نظم روس بعدتر پیدا شد، اما ما باید فراموش نکنیم که قرن‌های پیش بخارا اساساً تاجیک نشین بود و از این رو در اشعار شاعران روس واژه بخارایی استفاده می‌شد. این واژه را در آثار پوشکین و حتی پیش از آن هم می‌توان پیدا کرد. ضمناً پوشکین در خلعت بخارایی و در سرتاقی یا کلاه بخارایی بودن را خیلی دوست می‌داشت و به این در شعرهایش اشاره کرده است. در عصر شکوفایی با اصطلاح نقرگین، بعضی از شاعران معروف روس از جمله کنستانتین لیپسکی همراه با لیلیا بریک و شوهرش بریک، این خانواده آینده مایاکوفسکی می باشد، آنها به آسیای مرکزی از جمله به خوجند رفتند و لیپسکی بهترین سانته‌های خود را آنجا ایجاد کرده است. لیپسکی آنقدر شیفته آسیای میانه، شهرهای بخارا و سمرقند و خوجند شد که یک عمری معتاد این منطقه گردید و این در شعرهایش که میان آنها شعرهای عالی هم کم نیستند تجسم شده است. او بعدن شاعران کلاسیک فارس و تاجیک را هم ترجمه کرد، یعنی این گونه اشعار درباره تاجیکان قبل از انقلاب هم بودند. اما البته شاعران بزرگ شوروی تیخانوف، لوگوفسکی، سرگئی مارکوف، این فهرست طولانی و از ده ها شاعران عبارت است، درباره تاجیکان و تاجیکستان اثرهای برجسته آفریدند.
میخائیل سینلنیکوف، ترجمان مشهور روس که آثار ادیبان تاجیک را به روسی برگردان کرده است، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه ارگ.
و در دقایق پایانی برنامه همراه نظرالله لطیف سر میزنیم به میدان ورزشی در دوشنبه که در آنجا مسابقات جهانی تایکواندو ادامه دارد.
روز 7 آوگوست در دوشنبه مسابقات قهرمانی جهان اید به تایکواندو ITF میانی نورسان و سابقه داران شروع شد. در این مسابقات جهانی که برای اولین بار در تاجیکستان برگزار شده است، بیش از 600 ورزشکار از 52 کشور شرکت دارند. نرگس نبیی و معاون رئیس فدراسیون تایکواندو ITF تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
نتیجه ورزشی ورزشکاران یا گویم تکواندوچیان تاجیک در عرصه بین‌المللی خیلی بلند است و بنابراین جمهوری تاجیکستان این سال برای چهارمین جهان سازوار گردید.
تاجیکستان را در این مسابقات 43 ورزشگر از آن جمله 20 دختر نمایندگی می کنند. مسابقات جهانی تایکواندو ITF در شهر دوشنبه تا روز 10 آوگوست ادامه خواهد کرد. خبری دیگر، روز 7 آوگوست در شهر دوشنبه نشست خبری با شرکت سرمربیان دسته های منتخب ملی فوتبال تاجیکستان و مالایزیا برگزار شد. در این نشست دولا سالی سرمربی منتخب مالایزیا قبل از رقابت دوستانه با منتخب تاجیکستان گفت با بازی رقیبش آشنایی ندارد. ولی افزود دولا سالی چون تاجیکستان در جدول رده‌بندی فیفا از مالایزیا بالاتر است، انتظار دارد که فوتبال بازان تاجیک در این بازی دوستانه رقابت سخت نمایش خواهند داد. ولی به هر حال در این بازی ما چیزی از منتخب تاجیکستان میگیریم و چیزی آنها از ما میآموزند. محسن محمدیف سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان به خبرنگاران گفت آمادگی به این بازی دوستانه را 29 ایول شروع کرده بودند.
29 начали готовиться.
اما به قول محمدیف بازی رقیبان مالایزی خود را از طریق ویدیو تماشا کردند و مطمئن است که در کدام مقام جای گرفتن در رده‌بندی فیفا دلیل برتری کدام تیم در میدان نیست. وی گفت بچه های ما می کشند که در این حال بچه قادر بودنی خود را نشان بدهند. بازی دوستانه تیم های ملی فوتبال تاجیکستان و مالایزیا شام جمعه 8 آوگوست در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود. نظرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش نظرالله رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری. سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. من طاهری سفر تا این لحظه شما را همراهی کردم و همکاران دیگری ما منتظرند تا برنامه جالب دیگری پیشکش شما کنند. با رادیو آزادی بمانید.